تو به فریاد من بی کس رس.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر واقام الصلاة واتى الزکاة ولم یخش الا الله.
مسجد.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو سراسری معارف، وقتتون بخیر. انشالله که حالتون خوبه و فرصت دارید برنامه مسجد رو از این رسانه دینی بشنوید. گفتگوی ما با کارشناسان محترم در این برنامه توجه به ظرفیت‌های مختلف مساجد هست. همونطور که همه ما میدونیم، مسجد کانون عبادت و بندگی خداست، اما در کنار این کانون همه راه‌های توجه به مسائل اجتماعی قابل دیدن هست و متولیان مساجد میتونن با توجه به این ظرفیت‌های با اهمیت کاری کنن که مسجد در منظر توجه همه مؤمنان قرار بگیره. با حضور کارشناس عزیز و ارجمندمون استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محققیان، در این فرصت هم می‌خواهیم با این مباحث بیشتر آشنا بشیم و از صحبت‌ها و تجارب ارزشمند ایشون در مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان قم بیشتر آشنا بشیم. جناب استاد محققیان، خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم تشکر می‌کنم از شما آقای موسوی نژاد و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف.
خواهش میکنم. اگر یک نگاهی کنیم به شیوه انقلاب اسلامی ما ایران و اون مسائلی که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به عنوان بنیانگذار این نهضت مقدس روش تاکید داشتن، یکی از محورهای مهم که ایشون مورد تاکید و دقت قرار میدادن این بود که مساجد در انقلاب ما کانون تحولات باشند. نگاه حضرت امام هم به مسجد به عنوان یک منشأ تحول جهانی بود، چرا که انقلاب رو امام محصور در مرز جغرافیایی نمی‌دونست. درسته که خاستگاه اصلی انقلاب اسلامی ایران در خطه جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران هست، اما نگاه امام به این موضوع یک نگاه جهانی بود. اگر ما بخوایم جناب آقای محققیان این نگاه را بسط و گسترش بدیم در حال حاضر و از این نگاه بتونیم اقشار مختلف رو به سمت مسجد جذب کنیم، به ویژه جوانان عزیزمون رو، بخوایم تحلیل حضرت عالی و توضیحاتتون رو در این باره بشنویم و بدونیم که در مسجدی که حضرت عالی هستید و فعالید و مسجد نمونه کشوری هم انتخاب شده، چه نگاهی به این مسئله مهم دارید؟
همینطور که فرمودید، نگاه حضرت امام به تبع نگاه دین ما یک نگاه جهانی است. یعنی نگاه هم مقام معظم رهبری به تبع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و همچنین با توجه به دین عزیزمون، به مذهب جعفری که چنین حالتی داره و چنین نگاهی داره، نگاه تمدن سازی و نگاه جهانی است. یعنی ما باید حرکت بکنیم بعد از انقلاب به سمت نظام سازی که اون نظام سازی انجام شده، بعد از اون باید دولت اسلامی تشکیل بشه و بعد از تشکیل دولت اسلامی باید حرکت بکنیم به سمت تمدن اسلامی. بله. و این یک بحث خیلی دقیقی است. اما
منشأ این نگاه تحول کجا میتونه باشه؟
منشأ این نگاه تحول نسبت به دین ما هم کتابمون یعنی قرآن کتاب جهانی است، برای هدایت همه بشریت آمده.
بسیار.
پیغمبرمون پیغمبر جهانی است و دینمون دین جهان شمول است و نگاهمون چنین است و همچنین مهدویت به دنبال ایجاد حکومت عدل بر روی کره زمین است. حتی کلمه عرض در قرآن بارها اومده، در روایاتمون اومده، نسبت به قیام حضرت ولیعصر هم بسیار درش تکرار شده. بنابراین نگاه جهانی بسیار مهمه. ما اینو تو بحثای روزمره سیاسی اجتماعیمون هم میبینیم. بعضی افراد هستن نگاهشون جهانی است، ولی بعضی نگاهشون از محدوده منزل خودشون خارج نمیشه. اون شاعر بلند آوازه ایران که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، این نگاه نگاه جهانیه، یعنی نگاهیه که نمیاد خودشو منحصر بکنه در مرزهای جغرافیایی. اما ارتباط این نگاه با نسل جوان چیه؟ جوان آرمانگراست، جوان تحول خواهه، جوان علاقه داره که به سمت اهداف بزرگ خیز برداره و حرکت کنه. لذا نگاه جهانی، نگاه تمدنی برای جوان ما مطلوبه. خیلی از جوانانی که حالت زدگی پیدا میکنن نسبت به برخی از مباحث، حتی مباحث مذهبی یا غیر مذهبی، اینه که وقتی میبینن نگاه محدوده، این محدودیت نگاه اونها را زده میکنه از اون مطلب، در حالی که نگاه دین ما نگاه جهانیه. اما در مساجد ما میتونیم چطور این نگاه رو ترویج بکنیم و این چطور میتونه ایجاد بشه؟ من چند تا نکته عرض بکنم.
من اصخایی میکنم پانشما. صحبت حضرت علی قطع میکنم. یعنی ما مقوله مسجد،
بله،
نگاهمون به مسجد به عنوان یک مرکز تحول در جهان و همینطور کارآمد کردن ظرفیت های مساجد با استفاده از نیرو و قدرت جوانانمون، اینها رو میخواییم کنار هم قرار بدیم، ببینیم با چه الگوسازی و با چه ایدئال نگری ما میتونیم جوانانمون رو یک نگاه جهانی بهشون بدیم و اینها بتونن در آینده خیلی از نیازهای بشری رو که امروز ما کاملا در جوامع مختلفون رو حس میکنیم به اونها پاسخ بدن. من عذرخواهی میکنم آقای محققیان، صحبتون رو قطع کردم. یه فاصله از همکارانمون میگیریم و صحبتهای ارزشمند حضرت علی رو در ادامه برنامه مسجد میشنویم.
خواهش میکنم.
بخش ستارگان محراب رو در این لحظه تقدیم شما میکنیم که با ائمه جماعت موفق کشوری آشنا میشید. همراه باشید.
دل به تو دادم این گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
ستارگان محراب.
مرحوم آیت الله محمد تقی آملی در 12 ذی القعده 1304 در تهران متولد شد. سال 1340 قمری به نجف اشرف رفت و 13 سال در محضر استادانی چون میرزای ناینی و میرزا علی آقا غازی تحصیل کرد. او در ربیع الاول 1353 به تهران بازگشت و در محله حسن آباد به اقامه نماز جماعت در مسجد مجد و تبلیغ و تدریس مشغول شد. اهل محل خانه ساده‌ای برای وی آماده کرده بودند که محل اقامت و تدریس او بود. آیت الله آملی دروس فقه، اصول و فلسفه را در همان خانه تدریس می کرد و درس اخلاق ایشان نیز در مسجد مجد برگزار می شد. اشتغال به هدایت مردم و امامت در مسجد مجد الدوله تهران و تدریس عقاید و احکام ایشان را از دخالت در امور اجتماعی باز نمی داشت. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی در مقاطع مختلف در برخورد با جریان‌هایی که برخلاف مصالح اسلام و مسلمین اقدام می‌کردند، همگام با دیگر علمای بزرگوار موضع‌گیری می‌کرد و با صدور اعلامیه‌های فردی و جمعی به روشنگری مردم می پرداخت. از نمونه‌های بارز این موضع‌گیری‌ها اعتراض به حکومت پهلوی در سال 1328 شمسی است که در آن گروهی از علمای تهران با صدور نامه‌ای خطاب به شاه درباره مجلس مؤسسان و تغییر بعضی از مواد قانون اساسی اعتراض کردند. در سال 1339 شمسی آیت الله آملی و جمعی از علمای دیگر طی اعلامیه شدید اللحنی اعتراض خود را درباره شناسایی رژیم اشغالگر قدس از سوی حکومت شاه به اطلاع جهانیان رساندند. همچنین در خرداد 1346 با صدور بیانیه‌ای به دفاع از مردم مظلوم فلسطین برخاستند و تجاوز نظامیان صهیونیست به سرزمین فلسطین را محکوم کردند. در جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی، هنگامی که اعلامیه‌ای به امضای بزرگان و مراجع تهران رسید، مردم قیام کردند. آن بزرگان عبارت بودند از آیت الله سید احمد خانساری، آیت الله محمد رضا تنکابونی، آیت الله میرزا احمد آشتیانی و آیت الله شیخ محمد تقی آمول که در سال 43 از بازم خمینی رحمت الله علیه از حامیان اصلی امام و نهضت بود. پس از تبعید امام خمینی رحمت الله علیه نیز آیت الله آملی طلاب و سخنرانان را به ترویج افکار انقلابی ایشان تشویق و ترغیب می‌فرمود. مرحوم آیت الله محمد تقی آملی 27 آذر ماه 1350 در تهران درگذشت و در حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد.
الله. مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها،
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش،
تبیین شاخص‌های مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان گرامی، با رادیو معارف همراهید. برنامه مسجد و صحبت‌های بسیار خوب کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محققیان، امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان قم که فعالیت‌های این عزیز و همه دوستان و رفقاشون در اون مرکز عبادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و در سطح کشور به عنوان یک مسجد نمونه انتخاب شدن. از تجربیات بسیار خوب این بزرگوار ما در برنامه مسجد داریم بهره‌مند میشیم. خب جناب محققیان، خواستید اون نگاه تحول‌خواه و آرمانگرای جوانان عزیزمون را در مساجد پیاده بکنید با الگو گرفتن از آنچه که در متن دین ما اومده. بحث مهدویت همطور که حضرت عالی اشاره کردید یک بحث جهانیه. این شیوه رو شما چگونه عملیاتی کردید؟ بفرمایید.
همینطور که عرض کردیم در جلسات قبل، مسجد جای ترویج دین خداست و وقتی ما دینی داریم که دین تفکر جهانی داره، لذا مسجد هم باید با تمام ابعادش جهانی فکر کنه. مسئولین مسجد باید جهانی فکر کنن، مأمومین و جوانان مسجدی باید جهانی فکر کنن، چرا که دین جهانی داره تو مسجد ترویج میشه. مگر اینکه بگیم این دین دین جهانی نیست، نیامده برای کل بشریت. اما من خوبه که یه مثالی عرض بکنم قبل از اینکه وارد بحث بشم، و اون اینکه متاسفانه میبینیم در بعضی از جاها که مسائل دینی و عقلانی خیلی وجود نداره اما نگاه جهانی وجود داره به خاطر جذب جوانان. مثلا مثال میزنیم، بعضی از بازیکنهایی که خارج از کشور هستن و خارجی هستن، اینها به شدت ترویج میشن و به عنوان یک بازیکن جهانی، آقای گل جهان، ببینید اینها همه بار داره،
یعنی تبدیل به الگو میشن.
بله، الگو سازی. احسن. بله. یعنی الگو سازی، آقای گل جهان، نمیدونم کفش طلایی جهان، مقام جهانی. خب این مقام های جهانی اگه ترویج کننده یک ورزشکار با اخلاق باشه، با معنویت باشه، مثل مرحوم جهان پهلوان تختی، این هیچ اشکالی نداره، بلکه بسیار عالیه. اما ما داریم الگوسازی، چه کسانی رو الگوسازی میکنیم، چه کسانی رو ترویج میکنیم؟ حتی در برخی از برنامه ها دیدیم که زندگی های خانوادگی، ریز مسائل زندگی این بازیکنایی که ممکنه اصلا شخصیت های اخلاقی مناسبی نداشته باشن و قابلیت این نداشته باشن که اینها الگوی جوانان ما قرار بگیرن، دارن ترویج میشن به عنوان یک بازیکن جهانی. این تاکید بر جهانی بودن اینها برای چیه؟ علتش اینه که جوان ما علاقه داره، آرمانگراست. اونا ما میایم منحرفش میکنیم از راه صحیحش. به جای اینکه بره در آرمانگرایی صحیح، آرمانگرایی عقلانی، عقل مدار، حرکتش میدیم در آرمانگرایی احساسی، آرمانگرایی بی هدف. لذا آرمانهای اشتباه تعریف میکنن، آرمانهای بدلی تعریف میکنن برای جوانان ما. ما برای این که بتونیم از این حالت دور بشیم، باید مساجد خودمون رو مرکز ترویج تفکر جهانی بر اساس الگوهای جهانی مناسب بکنیم. من چند تا مثال عرض میکنم. ما در زمینه الگوسازی و نمادسازی متاسفانه ضعیف هستیم. یعنی الگوسازی مناسب انجام نمیدیم، نمادسازی نمی کنیم. این کارها هم هنریه، هم خیلی دقیقه، هم خیلی ظرافت میخواد. من چند تا مثال عرض میکنم. ما یه شهیدی داریم، پدر موشکی ایرانه. وقتی که داعش اون عملیات خلاصه خاص رو در تهران انجام داد و همه یه نگاه ها به سمت اون جنایتکاری گروه داعش رفت و اینکه اینا وارد مجلس شورای اسلامی شدن، وارد حرم حضرت امام شدن، آدمای بیگناه رو بدونه که بشناسن چه مذهبی داره، چه دینی داره، چه کسی از شروع کردن به کشتن، بعد که سپاه جواب اونا رو داد با چند تا موشک، خب این موشک ها رو کی ساخت؟ کی زحمت کشید؟ پدر موشک ایران کی بود؟ ما اینو الگوسازی نکردیم، نمادسازی نکردیم. پدر موشک ایران شهید تهرانی مقدمه. خب اگر کسان دیگری بودن در جهان، حتما ایرانی شخصیت جهانی میکردن. من یه جمله از این شهید عزیز بخونم خدمتتون، شما ببینید ترویج این افکار در مساجد چه نقشی میتونه داشته باشه. ایشون یه جمله داره، الگوی خودمه، یعنی واقعا وقتی این جمله رو میخونم به عظمت شخصیت این مرد پی میبرم. ایشون فرمودن فقط انسانهای ضعیف هستن که به اندازه امکاناتشون کار میکنن. یعنی انسان ضعیفه که به اندازه امکاناتش کار میکنه، انسان قوی فرای امکاناتش کار میکنه. ببینید تفکر ها، یعنی یک تفکر عجیب قوی، چون انسان
با همین نگاه تونستن به این پیشرفت برسن. بله و الا دستشون خالی بود.
بله. اگه ما ترویج نکنیم، یادم همون روز توی مسجد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، من بعد از نماز میکروفون رو گرفتم و این خوشحالی مردم رو بهشون تبریک گفتم و بعد تأکید کردم رو شخصیت شهید تهرانی مقدم. اینو توضیح دادم برای مردم، رفتم یه کتاب مطالعه کردم راجع به شهید تهرانی مقدم که ببینم این چی بوده توانسته چنین تحولی در صنعت دفاعی ما ایجاد بکنه. خب این مرد بزرگ نباید ترویج بشه، این شخصیت نباید الگو سازی بشه برای جوانان ما، که جوانان ما اعتماد به نفسشون بره بالا، شخصیتشون بره بالا، توانشون بره بالا.
کاری که این شخصیت انجام داده به مراتب از خیلی از الگوهای ساختگی که ما داریم ترویج میکنیم، شب و روز در جرایه، در صدا و سیما، چون برای شخصیت های مطرح ورزشی جهانی هستن.
بله بله.
روی خطن، باید ازشون گفته بشه، چون در تیم ها خودشون رو نشون میدن. به جای اینکه از اونها بگیم، خب بیاد این شخصیت واقعی بگیم. یا در صنعت هسته‌ای، جناب آقای محققیان، وقتی که نوبت به طراحی سوخت رسید، صفحه سوخت هسته‌ای که همه کنار کشیدن،
شهریاری،
بله، ایشون اومد، اینا واقعا تبدیل به
حاضر بودن سیستم هسته‌ای ما حاضر بود هر مقدار ایشون مبلغ قبول میکنه بهش بده، بدون چشم داشت و تنها کسی بود که این مسئله رو بلد بود، فرمولش رو بلد بود، تواناییش رو داشت، دانش فنی این موضوع رو داشت. باید شهید شهریاری ترویج بشه، باید شهید تهرانی مقدم ترویج بشه. واقعا باید این شخصیت ها ترویج بشن، الگوسازی بشه و این الگوسازی در مساجد نقش بسیار موثری در تربیت جوان مؤمن مسجدی با اراده قوی و با نگاه جهانی داره.
بسیار خوب، ما در بخش بعدی صحبت و گفتگو با جناب استاد محققیان انشاءالله در باره موضوع برنامه یعنی نگاه جهانی داشتن و الگوسازی کردن در مساجد برای جذب جوانان، چون جوان آرمانگرای تحول خواه ما با این مسائل خیلی ارتباط صمیمی برقرار میکنه و خیلی دوست داره که تو این مسائل وارد بشه و شهرت الگوهای برخواسته از مسجد رو ترویج بکنه و در حقیقت این شهرت رو جهانی بکنه. حالا ما باز هم در این باره صحبت میکنیم، یه فاصله از همکارانمون میگیریم و صحبت‌های ارزشمند حضرت عالی رو در ادامه برنامه مسجد میشنویم.
خواهش می‌کنم.
یه نکته دیگر این است که مسجد را بعضی ها از برخلاف اونچه که ما حالا عرض کردیم از مسائل سیاسی میخوان به کلی برکنار بدارن. آقا شما وارد سیاست نشید، کار خودتونو بکنید، کار خودتون یعنی چه؟ یعنی بیاید نمازتونو بخونید و برید، پیش نمازی محض فقط. این همون سکولاریسم است. سکولاریسم به معنای بیدینی نیست، سکولاریست به معنای این است که دین در غیر عمل شخصی هیچ بروز و ظهوری نداشته باشه. نظام اجتماعی کاری به دین نداره. بله، هر کسی در داخل نظام اجتماعی متنوع غربی و شرقی و امثال اینها خودش برای خودش در دل خودش در عمل خودش یه ارتباط باشه. این سکولاریسم یعنی این همون چیزیست که دشمنان همینه میخوان. دشمنان این رو میخوان، اون دینی که با او مخالفن، اون ایمانی که با او میجنگن، اون ایمانیست که به ایجاد نظام اسلامی میانجامد، با او مخالفن. اسلام رو قدرتمند میکند، از اسلام میترسن. کدام اسلام؟ اسلامی که دارای قدرت است، دارای نظامات است، دارای سیاست است، دارای حکومت است، دارای ارتش است، دارای نیروی مسلح است، دارای توانایی های علمی است، دارای توانایی های بین الملل. از این جور اسلامی میترسن. ولی اسلامی که حالا یک گوشه ای ولی حالا 1 میلیون هم طرفدار فلان جریان یا فلان حزب داشته باشه در یک کشور یا در سراسر دنیا، اما قدرتی در اختیار نداره، از این که خب واهمه ای ندارن، کاری نمیکنه. اون اسلامی که با اون مقابلن، با اون مخالفن، با اون دشمنن، کینه او رو در دل میپرورانن، اسلام مقتدر است. اون وقت ما بیاییم اسلام رو در کانونهای اصلی خود یعنی مساجد از مسائل جامعه، از مسائل سیاست، از مسیر جامعه، از مسیر باسات جامعه به کلی منصرف کنیم، این جفای بزرگی است در حق مسجد.
برنامه مسجد رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. مباحث برنامه در خصوص توجه به الگوسازی از شخصیت‌های برجسته که میتونن در جهان مطرح بشن. به عنوان مثال آیه محققیان عزیز، کارشناس محترم برنامه، از دو چهره بسیار ارزشمندمون که قطعاً نیروهای مؤمن و انقلابی ما بودن، پدر موشکی ایران شهید تهرانی مقدم و طراح صفحه سوخت هسته‌ای جناب شهید دکتر شهریاری نام بردن. حالا ما در مسجد چگونه باید این نگاه رو ترویج بدیم و جوانان رو از این طریق جذب کنیم؟ بفرمایید.
بله، وقتی که ما مسجد رو هم از جهت سخنرانش، هم از جهت کلاس‌های فرهنگی، هم از جهت نمادسازی که در صحن مسجد کردیم، در ورودی مسجد، در برنامه‌های مذهبی، ما وقتی نمایشگاه‌های عکس گذاشتیم، نمایشگاه کتاب گذاشتیم، این شخصیت‌ها رو معرفی کردیم به جوانانمون، این جوان‌ها هم علاقه‌مند میشن به مسجد و حضور در مراکز مذهبی و هم شخصیت قوی و پایدار پیدا می‌کنن. من یه مثال عرض بکنم. یادم جنگ یمن خیلی حالت مظلومانه تر از حالا داشت، با اینکه الان هم خیلی مظلومانه هست و واقعا ما دعا میکنیم برای مردم عزیز یمن که بتوانند برای مستکبران پیروز بشن و الحمدلله پیروز شدن، پیروزیشون بالاخره به نتیجه برسه. اما یادم چندی مرتبه تو صحبتهایی که میشد با مردم در صحن مسجد این بحث جنگ یمن رو مطرح کردیم. یه روز یه جوانی بود مال کشور هندوستان، ما مسجدمون یه حالتی داره که از کشورهای دیگه هم افراد زیادی هستن که تشریف دارن، عزیزان غیر ایرانی اونجا بسیار زیاد هستن و ما خدمتشون هستیم. یک جوان بود مال کشور هندوستان، ایشون اومد پیش من و گفت که اینکه این مسجد توجه به جهان داره، توجه به جهان اسلام داره، توجه به مسائل جهانی داره، برا من خیلی جذابه. بعد به من گفت که من یه چیزی به ذهنم رسیده. گفتم چی؟ گفت من یه دعایی گذاشتم در منزلم، میشه شما به عنوان امام جماعت تشریف بیارید منزل ما؟ گفتم چه دعایی گذاشتی؟ حالا اون با حالت خودش گفت که من دعای جوشن کبیر میخوام بذارم،
مجلس دعا.
بله، مجلس دعا، و طلبه های هندی رو دعوت بکنم، جوانان هندی رو دعوت بکنم توی اون منزلمون و اینها دعای جوشن کبیر بخونیم برای پیروزی و نجات مردم یمن. طلبه هندی در کشور ایران به فکر مردم یمن، جوان مسجدی مال یک کشور دیگه در کشور ایران به فکر یک کشور دیگر،
این نگاه جهانی داشتنه دیگه.
بله، این خیلی ارزشمنده.
بله.
ما وقتی یادم رفتم شرکت کردم در منزل این جوان عزیزمون، یه حالت خیلی وجدی برام پیش اومده بود، پیش خودم گفتم ببین چقدر این جوانان پاک، چقدر زیبا. بعد اومدم توی مسجد به جوانای مسجد گفتم که جریان رو تعریف کردم، گفتم ببینید نگاه باید نگاه جهانی باشه. اونا خیلی علاقه مند شدن به این مطلب و تأثیر مثبتی داشت درشون و خودشون هم خیلی ابراز میکردن که ما اگه در این جهت حرکت بکنیم رشد بیشتری داریم. همینطور که عرض کردم، وقتی که ما شخصیت سازی بکنیم، الگو سازی بکنیم، اینها شخصیت هستن، ما نمیشناسیم، ما توجه نداریم، ما آشکارش نمیکنیم و این شخصیت رو به جوانمون نشون نمیدیم، این جوانمون وقتی میاد وارد مسجد میشه، نگاهش به مسجد اینه که اینجا میرن، اینجا صرف یک نمازخونه است. اینها میگن امام زمان علیه السلام یک شخصیت جهانی است، انقلابش جهانی، اما مسجدشون اصلا کاری به جهان نداره. این مسجد یه مسجد بسیار آرام در صرف یک نمازخانه بزرگ و فقط نمازشون رو میخونن و میرن بیرون. جوان وقتی این حالت رو در مساجد ببینه مسلما جذب نمیشه به مساجد، ولی وقتی بیا تو مسجد ببینه این مسجد فعال، پویاست، زنده است، مسجد نسبت به جهان مسئولیت احساس میکنه، این جوان ما علاقه‌مند میشه، حرکت میکنه. بی یکی از شخصیت هایی که خوبه به جوانان ما معرفی بشه شیخ زکزاکی هست که مقداری میدونن، اطلاعات اجمالی هست که حالا انشالله جلسه آینده بیشتر راجع به این شخصیت ها و اینکه ما این شخصیت ها رو بیایم الگو سازی بکنیم، به جوانانمون معرفی بکنیم، این چه نقشی داره در جذبشون به مسجد، انشالله صحبت خواهیم کرد.
بله، نگاه به مهدویت و باور داشتن این موضوع و اینکه عدل گستر و دادگر جهانی از ائمه ماست و در متن دین ما به چنین دادگری تصریح شده، ترویج این باز یکی از مصادیق بسیار مهم میتونه باشه که نگاه جوانان ما در ترویج معارف دینی در مساجد با یک نگاه جهانی باشه. حالا کیفیت اون چگونه خواهد بود در این زمینه بحث زیاد میشه کرد، ما دیگه در این فرصت وقت نداریم که بهش بپردازیم. انشاءالله جناب استاد محققیان در برنامه بعدی این رو به دقت تبیین خواهند کرد.
انشاءالله.
از حضور حضرت عالی خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، از توجهتون به مباحث برنامه امروز مسجد سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون ای برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون ای برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
سروتون به خیر دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که همراه رادیو معارف هستید. انشالله تا این لحظه برنامه های ما مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. برنامه مسجد تقدیم شما.